أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به توجیه دوم از واجب تخییری و از وجوب تخییری بعد از تبیین وجوب تخییری به وجوب مشروط که در کلمات برخی بزرگان مطرح شده بود، گرچه نسبت این به مرحوم آخوند ناتمام بود. یکی از توجیهاتی که برای وجوب تخییری مطرح شده در کلام محقق عراقی قدس سره عبارت است از وجوب ناقص. که کلام مرحوم آخوندم قدس سره ممکنه تا به این معنا رو داشته باشه لولا مسئله وحدت و تعدد عقابی که ظاهر کلام مرحوم آخوند وحدت عقاب در مورد واجب تخییری عند ترک الکل و لازمه این وجه تعدد عقاب ولو فی الجمله. و کیف کان، چه مرحوم آخوند بخواد این حرف رو بزنه، چه کلام مرحوم آخوند وجه ثالثی باشه غیر از وجوب مشروط و غیر از وجوب ناقص. وجوب ناقص خودش مبنایی است که صرح به مرحوم عازیا قدس سره، نه فقط در واجب تخییری. با این وجوب ناقص عده‌ای از مقامات دیگر هم مرحوم آغازیا با این وجوب ناقص مشی کرده و اون موارد رو بر اساس وجوب ناقص تفسیر کرده. یأتی در واجب کفایی و سبق منه در ترتب و در مسئله تعلق امر به طبیعت. ایشان اونجا هم این معنا رو مطرح کرده و بر همین اساس تخییر بین افراد طبیعت رو ایشان گفته تخییر شرعی است نه تخییر عقلی، خلافا لما هو المعروف. از اینکه تخییر بین افراد طبیعت، اونجایی که امر به طبیعت تعلق گرفته، تخییر میگن عقلی است، ایشان فرموده تخییر بین افراد طبیعت هم شرعی است. ایشان در این قضیه در تفسیر مثل وجوب تخییری به وجوب ناقص لوازم و توالی حرف خودش رو که تعدد عقاب هم فی الجمله هست قبول داره. این طور نیست که تعدد عقاب دیگه بر ایشون نقض بشه، تصریح داره در برخی از موارد به بیانی که خواهد آمد انشاءالله تعدد عقاب رو هم میپذیره، کما این که تعدد عقاب رو در بحث ترتب هم پذیرفت. ولی تعدد عقاب رو که میپذیره فی الجمله، نگید لازمه وجوب ناقص حیف و جرا و سرا تعدد عقابه. شما صاف برگردید بگید خب در طبیعت ایشون میگه امر به افراد به تخییر شرعیه و به حصص سرایت میکنه، پس کسی که از ظهر تا غروب نماز نمیخونه اصلا 100 تا عقوبت باید بشه. نه، ایشون حواسش اونجا هم جمعه، تعدد عقاب رو حساب شده میپذیره، در بحث ترتب پذیرفته، در واجب تخییری هم میپذیره، ولی فل جمله در واجب تخییری و در بحث امر به طبیعت بل جمله نمیپذیره، میگه تعدد اقابی در کار نیست. و لذا کلام ایشون رو باید سر تا سر دید و بعد قضاوت کرد. خب مرحوم عازی قدس سر رو فرموده که در واجب تخییری وجوب ناقص. یعنی چه وجوب ناقص در واجب تخییری؟ معنای وجوب ناقص در اینجا و مقامات دیگری که ایشون فرموده معنای واحدیه و اون اینه که مولا امری به فعل علا بعض تقادیر و الحالات نداره. مقیدم یه مقداری در تعبیرشون دستکاری بکنم تا اون جهت مقصود ایشون تشخص و تمیز پیدا کنه چی داره میگه ایشون. تعبیر ایشون ابتداعا اینه که مأمور به سد باب عدم علا بعض تقادیر نیست. یعنی حالا شما در مثل قضیه اهم و مهم فرض کنید، ازاله اهم، صلات مهم، مکلف مأمور به صلات، به وجوب ناقص، به امر ناقص. معنای وجوب ناقص در مقابل وجوب تام اینه که شما مأمور به سد باب عدم صلات، یعنی مأمور به فعل صلات، سد باب عدم صلات به فعل صلاته. شما مأمور به فعل صلات علا تقدیر فعل ازاله نیستید. مأمور به سد باب عدم صلات و تبدیلش به فعل صلات علا تقدیر فعل ازاله نیستید، به خلاف ازاله که اهمه، امرش تامه، وجوبش تامه. شما مأمورید به سد باب عدم ازاله، مأمورید به فعل ازاله، حتی علا تقدیر فعل صلات. یعنی عدم ازالهی که همراه فعل صلاته مرخص و فیه نیست، بلکه شما مأمورید به سد اون عدم و اعدام اون عدم و مطلوب از شما وجود ازاله است حتی علی تقدیر فعل الصلاة. امر اون تامه، قصوری در وجوب، نقصی در وجوب علی تقدیر حالت فعل الصلاة نسبت به فعل ازاله هیچ نقصی در طلب نیست، وجوب وجوب تام. اینه که تو بعضی از کلمات فهمشون از کلام مرحوم، اینه که میگم حتی در کلام آقای سعد فهمشون از کلام مرحوم عازی یا وجوب مطلقه غلطه. مرحوم عازی یا وجوب ناقصش وجوب مطلق نیست. حالا اصطلاح مهم نیست، تصریح داره مرحوم عازی یا در بحث ترتب که میگه لا امره علا تقدیر فعل الازاله لا امر به صلا. خب اگر لا امره پس وجوب مطلق نیست دیگه. منتها قبل ما تبیین کردیم و چه خوبم تبیین کردیم، ولم ار من سبقنی در تفسیر کلام این محقق به اون گونه‌ای که ما بیان کردیم، نوعا اشکال کردن چون کلام ایشونو تلقی نکردن. گفتیم واجب در موردی که وجوب ناقصه مشروطه، اما مشروط علا قسمین، مشروط بودن گاهی ناشی از تقییده، این یه قسم مشروطه، گاهی مشروط بودن ناشی از نقص در وجوبه. فلا وجوب علا تقدیر فعل الاهم به نسبت الى فعل المهم، به این معنا وجوب مشروطه. اما لم یقید الامر بالمهم بالصلات به عصیان الاهم، پس وجوب مشروط نیست، مشروط تقییدی نیست، اما مشروط قصوری هست. اصلا وجوب مطلق نیست. اینه که تو کلام های صدر آمده یؤخذ اون حالت قیدا فی المتعلق، این نیست تو کلام مرحوم عازیا. مثلا امر میگه در اون حالت نیست، شما میگید وقتی امر نیست میگید وجوب مطلق، میگه امر نیست. این عین تصریحه. این میدونید این گونه کلمات مرحوم آیه صدر ناشی از اینه که همه جای کلمات ناعینی رو ندیده در وجوب ناقص عازیا، ندیده، وقت اینجوری تبیین میکنه تلقیش، و بعضی جا هم نتونست خوب تلقی کنه، اصلا متعرض نشده. در شروع کار که بحث ترتب، بحث وجوب تأخیریه، تقریبا متعرض کلام عازیا نشدن، پیش که رفته اصولشون رسیده به بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر، اونجا که رسیدن یه مقداری حرف آیه عراقی برشون نمود کرده، ولی بازم نتونستن هضم بکنن. حرف مرحوم عازیا در وجوب ناقص، وجوب مشروطی است که از غیر ناحیه تقیید امر مقید میشه، امر میشه غیر موجود، لنقص فی الوجوب، یعنی وجوب رو شارع اینگونه انشا کرده، وجوب ناقص، همونی که مرحوم آخون نمیتونست ازش تعبیر کنه، که میگفت یستکشف عنه تبعاتو. ناقص یعنی چی؟ ناقص یعنی اگر هر دور اگر یکیو الی بدلین ترک کنی اشکال نداره. ناقص یعنی چی؟ ناقص اینه که اگر هر دور ترک بکنی از نظر آخون یه عقاب بیشتر نداره. حالا ولو مرحوم عازیا تفصیلی داره در تعدد عقاب. پس مرحوم عازیا قدس سر رو وجوب رو در واجب تخییری مثل بحث ترتب میگه وجوب ناقص. تطبیق وجوب ناقص بر وجوب تخییری چگونه میشه؟ اینه که مکلف مأمور به سد باب عدم مثل عتق علا تقدیر فعل الاطعام نیست، یعنی مأمور به عتق علا تقدیر الاطعام نیست، کما این که مأمور به صلات علا تقدیر فعل الازاله نیست. مأمور به سد باب عدم صلات علا تقدیر فعل الازاله نیست. در واجب تخییری به شرح مأمور به سد باب خصله عتق به صدش، صد عدمش، مأمور بهش، یا به تعبیری دیگر به صد باب عدمش. امر به او عبارت اخرای از امر به صد باب عدم او علا تقدیر فعل اون خصله اخرا نیست مکلف. تغییر ثبوتی این بود که مشروط بودن رو بیاره، به نحوی که اگر جمع در فرضی که بر مکلف ممتنعه اگر جمع می کرد صحیح بود هر دو، در حالی که اگر تغییر به حسب ثبوت باشه اگر مکلف اون شیئی رو که نمیتونه بینشون جمع بکنه اگر جمع هم بکنه باطله. یعنی اگر شارع گفته صلات مقید به طهارت، شما صلات بدون طهارت انجام بدید باطلو، ولی حالا که نگفته صلات مشروط به عدم ازاله، اگر شما صلات اصل محقق شد صحیحه، در حالی که اگر صلات مشروط به عدم ازاله بود همانطوری که صلات مشروط به طهارته اگر مکلف تخلف کرد صلات بدون طهارت انجام داد هیچ بر و فاجری پیدا نمی کنید بین صلات صحیحه، چون میگه فاقد شرط باطله. در حالی که معنای وجوب ناقص اینه که صلات صحیحه، چون صلات مشروط به عدم ازاله نیست. اگر مشروط به عدم ازاله بود، یعنی به عدم وجوب ازاله یا به اصطلاح عدم تکلیف به ازاله، اگر این امر مشروط بود بدون اون شرط، مثلا تکلیفی نه فقط نیست، صحت هم نیست. مأموره به صد باب عدم در فرض فعل اهم نیست، یعنی اگر اهم و انجام داد مأموره به صد باب عدم صلات نیست. اما اونجایی که اسیان کرد، صلاتش مطلوبه. چرا؟ برای اینکه حرف آزیا اینه، میگه که صلات مشروط به ترکل ازاله نشده، بلکه علات باید از ناحیه امر به صلات صد باب ازاله پیش نیاد. و لذا اونجایی که مکلف به طیب نفس خودش و نه به سبب امر به صلات ترک ازاله بکنه، خب اینجا از ناحیه امر به صلات صد باب عدم برای ازاله نشد، و لذا مکلف در این صورت امرش نسبت به صلات هیچ قصوری نداره، چون مأمور بود به صد باب عدم صلات در غیر فرض فعل ازاله. و اینجایی که عصا ولم یزل، خب اینجا دیگه مأمور به صد باب عدم صلات از این به بعد هست، چون علا تقدیر فعل ازاله مأمور به صد باب عدم صلات نبود. اما کسی که عصا دیگه این مأموره. در حالی که رو مسلک ترتبیا که واجب رو مشروط میدانن نائینی تصریح کرد، اصفهانی تصریح کرد، خود آزیام داره اگر مشروط باشه لو فرض محالا جمع المکلف بین الازاله و بین الصلاه، تصریح بود که لم یصح. چرا؟ چون صلات مأمور بها صلات مشروط به عدم ازاله است. اونجایی که ازاله محقق شد شرط مطلوبیت صلات منتفیه، میشه رم الحجر الی جنب الانسان. اما علا تقدیر فعل الازاله خب صلات محقق نمیشه، اما علا تقدیر ترک الازاله تازه شرط و صلات میگید محققه. مرحوم آزیا میگه که مأمور به صلاته، نشون مشروط به عدم ازالت. اگر محالن جمع بین صلات و ازاله کرد مکلف، بهش میگن باری کلا، چون اگر جمع کرد از ناحیه فعل صلات لطمهی به ازاله وارد نشده. نقطه فارق بین وجوب ناقص و بین ترتب همین فرضیه که عرض شد، و الا ثمره عملی نداره در بحث ترتب، چون مکلف لا یمکنه ان یجمع بین الصلاه و الازاله. پس فرق بین وجوب ناقص و ترتب قوم، وجوب ناقص آزیا و ترتب قوم در چیه؟ در اینه که از نظر قوم لو جمع بین الازالت و الصلا، از نظر قوم میگن که صلات باطله، چون صلات مشروط به ترک ازاله مأمور بهه، اما با فعل ازاله دیگه صلات مأمور به نیست، مطلوب نیست، صحیح نیست. با ملاک بخواید درست بکنید، طرف برمیگرده مثل برمای خویی ترتبی، میگه من از ملاک سردر نمیارم مگر به مقدار امر. آزیا میگه بیا من بر شما امر درست میکنم، نه امر ترتبی. ولذا آقای خویی آمده از طریق امر ترتبی، نائینی آمده از طریق امر ترتبی، اصفهانی آمده از طریق امر ترتبی، خود آزیا امر ترتبی رو قبول داره، میگه بیان و نفیسون ولكن لا تصل النوبه الیه و وجود این بیان من. میگه این بیان من ثبوتاً معقوله، اثباتاً هم مقدمه بر ترتبه. میگه آقا وجوب ناقص تا حالا ایشکی نگفته؟ نگفته باشه. ایشون میگه من بدعتی در دین ایجاد نمی کنم، دین رو تفسیر می کنم. ترتبی رو که دیگران آمدن تفسیر وجوب مهم قرار دادن، من میام وجوب ناقص رو تفسیرش قرار میدم. وجوب مشروط رو که دیگران تفسیر وجوب تخییری قرار دادن، من آغازی ها میام وجوب ناقص رو تفسیرش قرار میدم. در دین چیزی تولید نمی کنم، دین رو تفسیر می کنم. خیلی عالی گفته، عالی گفته، نمیخوام بگم اثباتاً حرف درسته، ثبوتاً هیچ محذوری نداره و تمام اشکالاتی که به ایشان شده ناشی از عدم فهم واجب ناقصی است که ایشان فرموده. کما تکرر و تقدم تفسیر الکلام فیه حدود یک ماه پیش در بحث ترتب. بله دیگه، امر ناقصه. ناقصه یعنی چی؟ یعنی اینکه میگه تو مزاحمت ها مأمور به صد. آره دیگه، امر هست که دیگه میگه امر نیست. یعنی چی؟ یعنی امر به صد باب عدم نیست. در فرض فعل اهم امر به صد باب عدم مهم نیست، چون اون چون اگر امر به صد باب عدم مهم بود میشد وجوب تام. این که عرض کردم امر نیست، یعنی امر تام نیست. اما امر ناقص و اون مشروطی که آغازی ها میخواد، نه واجب مطلق، واجب مشروطی که آغازی ها میخواد هست. یعنی سمه الوجوب المطلق ما يهمنا، یعنی اذا فرض ان المشهور يسمون، یعنی في فرض انه لا امر حين اذن، لا امر هذا تسمونه بالوجوب المطلق، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن لا امر. لا يهمنا هذا التعبير، المهم انه يعني ليس اشكالي على الاصطلاح، اشکالی علی ما یترتب علی ذلک من بعض الاثار کما یأتی. مرحوم آزیان میگه واجب تخییری یعنی این وجوب ناقص هر یک از خصال به معنا عدم الامر به فعله و به صد باب عدمه علی تقدیر فعل الاخر بلا فرقن. بخواد حالا بزنه به مرحوم آخوند دیگه، نقطه ممیزش از حرف آخوند، بلا فرق بین ای یکون در مورد غرض واحد یتحقق بکل من الخصلتین او الخصال. چون میگه اینم وجوب تخییریه، غرض واحد او غرض متعدد و علا تقدیر تعدد الغرض بلا فرق بین ان یکون عدم و امکان الجمع بین غرضین از باب تضاد متعلقین، متعلق امر اون دو متعلق بینشون تضاده، یا تضاد بین غرضین و ان کان لا تضاد بین المتعلقین، یا این که نه تضاد به لحاظ اتصافه. چهار حالت بر واجب تخییری مرحوم آزیا تصویر کرده. اونجایی که غرض واحد که مرحوم آخون میگه اینجا تخییر عقلیون لا محاله لا شرعیون، ایشون میگه نه اینجا هم تخییر شرعیون، جایی که غرض واحد غرض متعدد، ایشون میگه یه وقت این غرض متعدد به لحاظ متعلق این تضاده، مثل تضاد بین ازاله و صلات. اگر بنا بشه واجب تخییری این گونه باشه، بگه انت مخیرون بین الصلات و الازاله فی کل منهما غرضون غیر ما فی الاخر، یکی غرضش عبارت است از معراجیت، غرض دیگری نظافت ازاله قذارت، دو غرضه. اما این دو غرض تضاد دارن، تضادشون به لحاظ چیه؟ به لحاظ تنافر بین متعلقین، یعنی بین فعل ازاله و فعل صلات. فعل ازاله مستلزم فعل کثیر ماهیه صورت صلاته، بین این تو تضاد بین متعلقین، یا تضاد بین غرضین نه به لحاظ متعلقین، مثل همون آب و مثل همون قصر و تمام. خب مکلف اذا صلا تماما دیگه نوبت به صلات قصر نمیرسه، یعنی اگر مکلف اول نماز تمام خوند در اماکن اربعه، در اماکن اربعه تخییر بین قصر و تمام، اگر مکلف نماز تمام خوند دیگه اون غرضی که در نماز قصر قابل تأمین نیست. تخیر المکلف بینهما، اگر این گونه بشه، خب در حالی که بین متعلقین تضاد نیست، شما میتونید که هم نماز قصر بخونید هم تمام بخونید، اونجا نمیتونستید هم ازاله کنید هم نماز بخونید، اما اینجا میتونید هم نماز قصر بخونید هم تمام بخونید. کنار قبر سید الشهدایی فرصت غنیمته، میگید من میخوام نماز بخونم چون صلات اونجا فضیلت داره، یه نماز چهار رکعتی دو رکعتی ممکنه، اما صلات قصر لا یتحقق به الغرض لو سبقه صلات تامه، لا للتنافی بین المتعلقین، بین صلات تمام و قصر تنافی نیست، بل تناف الغرض، غرض از صلات قصر به گونه ایست که بعد سبق تمام محقق نمیشه و بالعکس. این که غرض از قصر بعد سبق تمام محقق نمیشه، این در مسئله جاهل قاصر جاهل مقصر این گونه است دیگه، من صلا تماما فی موضع القصر جهلا تقصیریا، خب نماز تمامشو خوند آقا، لا يمكن بعد هذا ان ياتي بصلاه قصر للتواد بين المتعلقين، بين نماز 4 رکعت و 2 رکعتی تنافی نه، میتونه بعد از 4 رکعتی 2 رکعتی بخونه، بل تناف الغرضين، غرض در نماز قصر مما لا يتحقق على تقدير سبق تمام. ولذا مکلف بعد از نماز تمام اون جایی که مکلفه به قصر بود باید دست رو دست بگذاره، و این کانه بینه و بین غروب ساعات، باید دست رو دست بذاره حسرت فوت اون غرض رو ببره، چون لا یمکنه استیفاء الغرض مع سبق تمام للمانعیه. این دو پس یه وقت اینه که ده تواد المتعلقین کمافل ازالت و الصلاة اول تناف الغرضين والتدافع بينهما، وان لم يكن بين المتعلقين تضاد كما في القصر والتمام. گاهی وقتا ممکنه عدم امکان اجتماع غرضین در خارج از بابی که با وجود یکی دیگری دیگه متصف بالغرض نمی شود، کما در مسئله آب و گنداب. مولا میگه له له میزنه میگه تشنه اسقونی شربتم من الماء، یه آبی براش میارن گنداب، یا یک آبی میارن معمولی، حالا اونو برای اون جای تندش بسازه، یا آب معمولی میارن. مولا خورد سیراب، و حالی که عبد مخیر بود بین الماء و بین العصیر، به جای آب اگر به مولا یک نوشابه میداد، یک به قول ما فارسا آب میوه که اینو تعبیر میکنن ماء الفاکهه غلطه، عصیر، ما ماء الفاکهه نداریم، فاکهه آب نداره، این تو از اغلاط فارسی ماست، آب میوه، چون آبو داریم اطلاق میکنیم بر اون مایه، اون مایه‌ای که از پرتقال جدا میشه، عربا ازش تعبیر میکنن عصیر. خب مخیرون بین العصیر و بین الماء. خب حالا یه آب معمولی داد، مولا خورد، رفع تشنگی شد، حالا بر مولا احل العصائر، بهترین آب میوه رو آورد، مولا نگاه میکنه حسرتشو فقط میخوره، اگر الان این آب میوه رو برداره بخوره میترکه مولا. خوردن آب میوه بعد از سبق خوردن آبی که امتلأ به المولا هیچ مصلحتی دیگه نداره، نه اینکه مصلحت داره و قابل استیفا نیست. ایشون میگه در تمام این موارد وجوب، وجوب تخییریه. چهار صورت شد، غرض واحد یک صورت، غرض متعدد سه صورت، غرض متعدد مع تنافل متعلقین مثل صلات و ازاله، یا مع عدم تنافل متعلقین مثل قصر و اتمام، یا مثل اون جایی که عدم دیگری شرط اتصاف به ملاکه مثل این مثالی که عرض کردم. نتیجهش این میشه با وجوب ناقص همین از آب در میاد، با وجوب ناقص همین از آب. ایشون وجوب ناقص رو که گفت تخییر شرعی از آب در آورد. اینو میگه مرحوم آغازی ها، چقدرم قشنگ گفته. بعد میگه نعم تختلف هذه الصور الاربع فی مقدار عقوبت على تقدیر المخالفه، ففی الصورة الاولى والاخيره لا يترتب الا عقاب واحد، وفي الصورة الثانية والثالثة يتعدد العقاب. چقدر قشنگ باز گفته. اونجایی که یه غرضه، صورت اولا صورت وحدت غرض بود، عقاب واحد. صورت اخیره که تعدد غرضی که اتصاف به غرض منوط به عدم دیگری است در خارج، آب و آب میوه، عقاب واحد. اما در دو صورت متوسطه که عبارت است از تعدد غرض اما در یک حالت تنافی متعلقین، در یک حالت تنافی غرضین، مکلف یتعدد عقابه به ترک الکل. اگر خصال کفاره از قبیل صورت دوم و سوم بود، یعاقب المکلف به عدد الخصال. سه واجب بود اطراف تخییری، سه عقوبت. بعد میگه فإن قلت، مرحوم آزیا، من اینا رو از نهایت الافکار دارم نقل میکنم تو بحث واجب تخییری، چون اونی رو که ایشون در بحث واجب ترتب گفته بود به تفصیل قبل گفتیم، الانم فی الجمله تکرار کردیم، ولی اینا رو دیگه ولو اونجام تعدد عقاب رو تصریح کرد، اما اینجا تفصیل داد به تناسب بحث واجب تخییری، تفصیل داد. اونجا گفت یتعدد العقاب در بحث ترتب، گفت تمام ما یترتب علی الترتب یترتب علی الوجوب ناقص من تعدد العقاب و غیر ذلک. اما اینجا تفصیل میده در تعدد عقاب. فإن قلت، حالا عرضم همین چهارمو که بازی این قلت خاصی برش داره ایشون، فإن قلت چرا تعدد عقاب مع انه لا مناص للمکلف ان تفیت بعض هذه الاغراض، مکلف قدرت بر جمع بین اغراض در فرض تعدد غرض نداره، جایی که غرض غرض واحده، خب لا یفوت بالعصیان الا غرض واحد والعقاب یتبع الغرض، ففی صورت الاولى من الصور الاربع یک عقوبت، بسیار خوب. اما در بقیه صور، خب چرا قائل به تعدد عقاب میشی یا مرحوم آزیا مکلف که قدرت بر جمع بین اقراب متعدد که نداره؟ اما لتنافل متعلقین او لتنافل غرضین او فصورت مکلف که نمیتونه جمع بین اینها بکنه. فلا مناص له من فوات بعض الاغراض. یادتون است مرحوم آقای صدر تفصیلی که در ترتب داد، این همین انقلت ایشون تفصیل مرحوم آزیا مرحوم آقای صدر در ترتب. فاذا كان لا مناص له من فوات بعض الاغراض فعقاب نباید دیگه متعدد باشه. نعم، عقوبتش بر چیه؟ عقوبتش بر تفویت ما هو مختارون فی که عبارت از غرض متعدد. اصل غرض فوت میشه، یک غرض لا محاله، چون لا یمکن للمکلف ان یجمع. اما غرض دوم تفویتش میشه اختیاری، پس استحقاق بیش از یه عقوبت نباید داشته باشه. چرا عقوبت متعدد میگی؟ آزیا جواب میده، میگه کی گفته ملاک استحقاق، حالا به تعبیر من ملاک استحقاق عقوبت امکان استیفا و امکان امتثاله. همون حرفی که ناینی هم قبل گفت اینجا به عبارت اخرى، ملاک در استحقاق عقوبت امکان، یعنی تحقق عصیانه که مکلف قدرت داشته باشه از دفع عصیان. المکلف در بحث ترتب اذا اتا بالاهم لا یکون مثلا عاصیا للمهم، از بابی که دیگه امر نداره. اینجا اذا اتا به احد الخصلتین فلا امر له بالاخرى، پس نه اون معتی و به هم معصیت کرده چون امتثله، نه اونی رو که ترک کرده معصیت کرده لعدم الامر. اما وقتی که اختیارا هر دو رو ترک بکنه، خودش به دست خودش تفویت دو غرض رو و معصیت رو محقق کرد. این همونی بود که ما سابق میگفتیم عصیانش اختیاریه، میتونه مکلف کاری بکنه که عصیان محقق نشه. ملاک در استحقاق و عقوبت عصیان، نه تفویت غرض، چون خود عصیان غرضون عدم العصیان. مکلف میتونه کاری بکنه عصیان محقق نشه. عدم تحقق عصیان به چیه؟ اهم و انجام بدید در ترتب، اهم و که انجام دادید مهم معصیت نشد، اهم معصیت نشد بل امتثال، مهم معصیت نشد لکول المکلف معذوره. ولی اگر هر دو رو ترکت دو طایقا ما نحن فی من هذا القبیل. اینجا هم در واجب تخییری همین حرفوشون میزنه، میتونست یک کدوم از خصال انجام بده و به فعلهی یکونو معذورن فی ترک الاخر، اما اگر هر دو رو انجام نداد یا آقب اقابه. بعد میگه فا این قلت، چقدر بازی گفته فا این قلت. خب شمایی که قائل به تعدد اقابی، چرا فی صورت ثانیه و ثالثه، چرا فی رابعه؟ لا، چون گفتی که صورت اولا و رابعه لا عقاب متعدد، چرا صورت؟ خب چون که قائل به تعدد شدی در چهارم هم بگو. ایشون میگه ها چهارم چون که دیگه تفویت غرضی نشد، تفویت غرض موضوع عصیان قرار میگیره. خب چون که تفویت غرضی نشد، چون درسته مکلف با فعل یکی دیگری رو انجام نمیده، اما با فعل یکی دیگری اصلا متصف به غرض نیست و تفویت شیء متصف به غرض موجب استحقاق عقوبته. نه، اگر انجام نده غرض، هر دو غرض داره، ولی تا عقوبت متعدده.
اول و چهارم عقوبت واحد،
نه چهارم فرضش در چهارم این بود که اگر یکیو، یعنی الان اتصاف هر یک به غرض مقیده، یعنی این که ما دو غرض اینجا نداریم.
اما فرصله اینه که وقتی که ترک بکنه هر دو
خود، نه دیگه اگر ترک بکنه که انه یه غرض بیشتر نیست. فرضشون اینه اتصاف به غرض منوط به دیگریه، نه اینکه استیفاء غرضین ممکن نیست. دو غرض با هم دو شیء متصف به غرض فی زمان واحد نمیشه. فرض رابعه ایشون اینه و لذا ایشون میگه در این صورت لا یتعدد الرقاب فتحصل، این که وجوب تخییری تفسیره الوجوب الناقص. برید تأمل بیشتر در کلام ایشان بکنید و بعد اشکالاتی که دیگران ناشی از عدم وقوف بر مقصود ایشان ببینید و یأتی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.